أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سومین نکته در رابطه با خطبه اشباح، بحث سند این خطبه است. با توجه به اینکه ما گفتیم کتاب رو به ماه و کتاب نمیتونیم بپذیریم، کما اینکه غیر از قرآن هیچ کتاب دیگه‌ای در میان کتب روایی و حدیثی ما این گونه نیست که ما چشم بسته او را قبول بکنیم و دیگه بالاتر از کتاب‌های روایی دیگری مثل کلینی ها هم هست که اونها را هم سند به سند بررسی میکنیم. در رابطه با خطبه 91 که خطبه اشباح باشه، در این باره به نظر میرسه میشه خطبه را از حیث سند پذیرفت. علتش هم اینه که سید رضی این خطبه رو از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه که مسعده از امام صادق نقل میکنه و لذا امام صادق صدر معصومین در این خطبه است. مسعده کتابی داشته به نام خطب امیرالمؤمنین که سندهای مختلفی بهش وجود داره، هم کلینی به اون کتاب سند داره، علی ابن ابراهیم ان هارون ابن مسلم ان مسعده و هم شیخ طوسی به این کتاب سند صحیح داره، شیخ طوسی ان سعید ان حسین ابن سعید ان هارون ابن مسلم و قرب الاسناد هم همیری ازش کتاب داره، ازش سند داره، عبدالله ابن جعفر ان هارون ابن مسلم که البته بینشون واسطه است. سند کتاب سند پذیرفته شده ای. البته ممکنه یکی بگه خب از کجا معلوم این حدیث همونیه که تو کتاب بوده، چون سید رضی نگفته از کتاب خطب امیرالمؤمنین نقل میکنه، اسم کتاب مسعده خطب امیرالمؤمنین بوده. از نظر رجالی بعیده که مسعده یک کتابی به نام خطب امیرالمؤمنین نوشته و اون وقت صاحب همین کتاب یه روایتی رو در کتاب خودش نیورده و اومده مستقل نقل کرده. پس میشه گفتش میشه تقریبا به ظن رجالی مطمئن بود که این خطبه در کتاب مسعده بوده. بعدم در مورد کتاب‌ها دارای شهرت بودند و بنا به نقل برخی از و مبنای برخی از رجالیین، از کتاب اگر می‌خواستن نقل بکنن لازم نبوده که سند معنعن مسندی ارائه بشه. کما اینکه مثلا میخوام بگم الان اگر در روزگار ما یه نفر اومد گفت که در کافی مطلب رو نوشته، شما نمیگید خب شما که تا کافی سندت کجاست؟ نداری که. کتاب معروف مشهوره تو روزگار ما، البته چاپ ذریب اطمینان رو خیلی بالا برده. در روزگار قدیمم این گونه بودی که یک کتاب از روش استنساخ می شده، نسخ متعدده ازش پیدا می شده و نقل از کتاب یک نوع وثاقت سندی برای سند می آورده. لذا اگر گفتیم که روایت مربوط به کتاب مسعد است چه مستبعد نیست، و بعدم گفتیم کتابها محتاج سند مستقلی و مسندی مانند اون چیزی که در روایات واحد وجود داره نبودند و شهرت در رابطه با کتابها کفایت میکرده، روایت از حیث سندی پذیرفته میشه. البته بخشهایی از او هم در جاهای دیگه‌ای نقل شده. سید ابن طاووس او رو پذیرفته، منتها نه از حیث کتاب، گفته متنش قویه، که ما اینو گفتیم ما اینو قبول نمی کنیم. ما این که کسی بیاد بگه متن، اصلا کی دیگه میتونه مثل این بگه، این یه مقداری قابل اعتماد نیست. بله کسی اعتماد شخصی پیدا کرد که این مال امیرالمومنین خوبه، ولی نمیتونه که قابلیت احتجاج پیدا بکنه. منتها در میان اهل سنت صاحب عقد الفرید که احمد ابن عبدالربه مالکی باشه، بخشهایی از این خطبه رو نقل کرده، و صدوق در توحید که خواهیم آورد بخشهایش رو، بخشهایی از این خطبه رو آورده، البته نه به طولهی و تفصیله، و سید هاشم بهرانی که در تفسیر برهان مدعیه که کتاب مسعده پیش من موجود بوده. در مجموع کتاب مسعده کتاب مورد اعتمادی بوده، و اگر نقل از کتاب بوده باشه قابل قبوله، کتاب ها مشهور بودند. دومین نکتش این که اینم بعیده که حالا مسعده یک کتابی داشته و همم خطبه های امیرالمومنین، اون وقت به جای اینکه از خطبه نقل کنه یا از کتاب خودش نقل کنه یک چیزی غیر از او رو آورده باشه، اونم یه همچین خطبه‌ای که جز خطبه های مهمات حضرته. به این لسان میشه سند حدیث رو به نوعی تابع ادله حجیت خبر واحد و ادله حجیت اخبار کتاب های روایی قرار داد. یا کنید این از اون چیزهایی که گفتم نمیشه کسی اطمینان پیدا میکنه شخصا خوبه، نمیشه آخه ناکوی همینو دارم میگن. موردهایی که یه چیزی میگن که این نمیتونه کسی غیر از این بگه، بعدم آدم نمیتونه چی بگه، بعد بگه بعد همینجوره، یعنی این قابلیت استدلال اینو نداره. ما یه دفعه راجع به اصل نهج البلاغه هم گفتیم که اینا قیاسات عامه ها، اصلا کی عقلش میرسه به این مطلب، کی میتونه به اینو بگه این فوق حد بشره. نه اینا واقعیت اینه که درسته یکی هم یک شبهه بیاد بکنه میگن آقا تو امیر المومنین نشناختی، ولی واقعیت اینه کسی واقعا اطمینان پیدا کنه خوبه اگر همچین اطمینان پیدا کنه، ولی اگه اطمینان پیدا نکرد نه نمیتونه اینو بگه. حالا ممکنه آقای زیدی بگه آقا من اینو معتقدم فوق عقل بشره، یکی هم بگه نه اینو من همچین اطمینانی پیدا نمیکنم، چون فردا ممکنه هر چیزی هم به شما بدن یه ذره قلم به سلم باشه از قول بگن مال امیرالمومنین یا ابن علی بقالی بر خودش درست کرده باشه به دست حضرت عالی، ما هم بگیم ما بحثش چقدر شریمان است، به خصوص هم اسم یه بزرگواری مثل اونم علی وقتی میاد روش ناخودآگاه آدم رو میگیره، آدم دیگه نمیتونه جرأت این قلت و قلت نداره توش. در کتاب بله، ها در اون که کلمات بله، چیزا وسوق متنی باید فردیه، باید یه نفر اطمینان پیدا کرد، خب اطمینان پیدا کرده دیگه، اونم کاری نمیشه کرد، ولی که احتجاج نمیشه کرد، اون یه نفر بگه نه من به این نتیجه نمیرسم. مال بحث دیگه، الان ما اینجا شاره نداریم. مضمون روایتم چون اضافه دیگه هم گفتم فقهی نیست و بیشتر بحث مسائل کلامی است، طبیعتاً یه مقداری بحث های احتجاجات سندی فقهی درش کم رونق تره، میشه از راه دیگه هم بیشتر باهاش صحبت.
این به بحث حجیت نداره کاشمسته مثلا که
بله
نه
اگر به خودش به ذهنش رسید حجت دیگه، بله. اگر واقعیت هم اینه اون فرد واقعا به گونه ایه، به اندازه ایه که بشه اینو پذیرفت، ازش درسته. اگه واقعا یک کسی اومد گفت مورد قبول بود، درست، ولی باید به حدی برسه که یه همچین اطمینان درست باشه. فردیه، اون میشه فردی. یعنی ما باید اولا او رو انقدر قبول داشته باشیم خودش هم به این اطمینان برسه. نکته بعدی درباره حدیث که چهارمین نکته میشه در رابطه با این روایت، نام خطبه است که تحت عنوان اشباح مطرحه. ببینیم، شبه به معنای شخص و از حیث لغوی هم موجم مقایس لغه گفته اصلا شبه به معنای امتداد و شی فی ارزنه. اگرم به انسان میگن شبه به خاطر اینکه ممتده، ممکنه بتونیم معنا کنیم به شبه رو به شخص یا شخص مثالی. به ملائکم از این جهت میگفتن شبه که دارای جسم مثالی هستند. حالا در این باره دو تا نکته داریم که از امام هم، از آداب و صلات امام هم این اشاره میکنیم در رابطه با اینکه چرا به این خطبه گفتن اشباح. یکی این که بگن چون این خطبه طولانی بوده، یه خطبه طولانی است، شبه هم به معنی امتداد و شیء فی ارزن، یعنی خطبه ممتد، خطبه کشیده شده، خطبه طولانی. یکی دیگه این که وجه تسمیه این باشه که چون در این ذکر خیر فرشتگان رفته و فرشتگان هم از اشباح هستند به بیانی که خواهیم گفت، به این جهت به این خطبه میگن خطبه اشباح. سومین وجهی هم که برای مسئله گفته شده، گفتن که شاید در این خطبه لفظ شبح بوده و بالاخره سید رضی قسمتهایی از این رو تقطیع کرده و چون تقطیع کرده این لفظ شبح افتاده. در این باره نکته رو بگم، یه بحث بسیار جدیه و اون این که این اسامی سوره های قرآن از کجا اومده؟ یعنی آیا اسامی سوره ها رو هم پیغمبر گذاشته؟ در بعضی از قرآن هایی که در سده های اول موجوده اسم نیمده سوره مثلا بقره، نوشتن سورتون یذکر فیها البقره یا تذکر فیها البقره، یعنی سورهی که درش بقره وجود داره، یا سورتون یذکر فیها النمل، سوره ای که درش نمل ذکر شده، نمل آورده شده. لذا تسمیه ها خیلی وقتا به سبب این بوده که یه لفظ غیر متعارف به اونجاست. مثلا این که زمر هیچ جای قرآن نیست، میخواستن اشاره کنن باید چیزی میگفتن که توش میگفتن سوره زمر، یعنی سوره‌ای که یکی از آیاتش زمر توش اومده، یا اولش شروع میشده اسراء گفتن سوره اسراء، همون اولش که همون به نوعی. بعضی هم اصلا یه تک موضوعیه، فیل یه موضوعه، یوسف اصلا داستان از یوسفه، سوره مریم اصلا آغازش با داستان حضرت مریمه. یعنی تسمیه های بحثی هست که لعل بعدها کسانی که همینجور قرآن آوردن میخواستن یه جور اسم گذاری کنن، اول با صورتون یذکر و فیها فلان گذاشتن که اشاره بش بکنن آرام آرام این اسم شده. بذار یکی از راه‌های تسمیه سخنرانی ها و خطبه ها بر این که برحال تسمیه تابع وضعه، وضع هم از اعتبارات عقلاییه. برای چیه؟ برای اینی که ما بتونیم نسبت به یه مسئله تفهیم و تفهم داشته باشیم، یعنی من بتونم اشاره کنم بهتون بگم برو اونو ورده بیار. مثلا اسخوزاری برای اینه دیگه، ما اگه اسم زید رو میذاریم زید برای اینکه فردا هی نگیم اون این، هی اشاره کنیم با یه لفظی به جای اینکه خودش رو بیاریم اون لفظ رو بیاریم که بتونیم مفاهمه ایجاد کنیم. لذا گفتن شاید این لفظ اشباح درون این خطبه بوده و این باعث شده که شما به این خطبه رو به این نام بنامند. منتها این تیکش اتفاقا تو خطبه نیمده و جالب اینجاست که این خطبه در نقل صدوق هست. میگه کیف یوسف بالاشباح و ینعط بالالسن فساح. این تعبیر در توحید صدوق صفحه 79 هست، اما این تعبیر در خطبه‌ای که سید رضی آورده نیست. چرا؟ چون سید رضی اصلا تقطیع کرده، همه رو نیورده. خطبه طولانی بوده، بخشایشو سید آورده، بخشایشو صدوق آورده. الانم برای اینکه به ذهناتون نزدیکتر بشه، شما وقتی میخواید یه چیز سرچ بکنید معمولا تو گوگل باید یه لغتی بگید که کمتر جای دیگه باشه دیگه، یعنی یهو نخواهید مثلا وقتی ما سرچ کنید بگید بسید که عباس، خب عباس بزنید الی ماشاءالله همه چی هست. باید اسم فامیلش رو بدید، حداقل مثلا یه اسم غیر توی متن یه چیز نادری وجود داره اونو بزنید که براتون متن رو بیاره، ولی سرچ بکنید الذی رو بیاره. الذی توی 50,000 تا الذی توی متون یه کتاب ممکنه یا سه تا کتاب باشه. این هم یه تصمیه دیگه که گفتن شاید شبه رو از این جهت به این خطبه گفتن. اما در رابطه با فرشتگان دقت کنیم، یه بحث جدی مطرحه. اینو من همینجا مطرح میکنم دیگه، بعد که وارد خطبه شدیم اولین جایی که به بحث فرشتگان رسیدیم باید بحث کنیم دیگه، اونجا بحثش نمیکنیم. آیا فرشتگان مجرد تامند یا مجرد ناقصند یا اساساً جسمند؟ و جسم هم هستند، آیا جسم لطیفند یا جسم ثقیلند؟ بیانمون رو طبیعت قدیمه. طبیعت قدیم مثلا آتش رو هم جسم میدونه، منطقه میگن اینا اجسام لطیف هستند. هوا رو هم جسم میدونه ولی اون که لمسش نمی کردند. خب امروز ما هوا رو جسم میدونیم ولی آتش رو جسم نمیدونیم طبق طبیعیات جدید. لذا در رابطه با انسان ها میگفتن اینا جسم کثیفند. کثیف به معنای غیر تمیز نیست، به معنای صغیر، زمخت، در مقابل جسم لطیف که اجنه بودن ولی جسمند. اونا موجودات جسمی و جسمانی هستند. یه بحث اینه، متکلمینی بودن که میگفتن نه اینها جسمند، آیاتی هم برش تمسک میکردن مثل آیه معروف جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع، که خداوند ملائکه رو به عنوان رسل، به عنوان پیام رسان جعل کرده و اینا صاحبان بالند، بالهای دوتایی، ستایی، چارتایی. خب گفتن بال، کسی که بال داره که دیگه مجرد نمیشه که. در مقابل حکما میگفتن نه ملائکه مجرد تام من. نه جسم لطیف منتها جسم. و مواردی هم میگن، روایته که یه دفعه پیغمبر به جبرئیل گفت میخوام ببینمت، جبرئیل گفت نمیشه، نمیتونی ببینی. بعد گفتش که حتما باید ببینم. جبرئیل یک لحظه آمد و پیامبر از شدت عظمت جبرئیل مدهوش شد. حالا اینم خودش بعیده، منابع اهل سنت هم هست که حالا واقعا مقام پیغمبر اون مقامی که تعریف میکنن از جبرئیل بالاتره که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا که بالاتر میره، بعدم جبرئیل میگه من نمیتونم بیام، لو دنو تو انملتن لحترقت، من نمیتونم بالاتر بیام. اما حالا برای میخوام بگم اینم هست. یا مثلا در مواردی دارن که گفتن یه خداوند یه ملائکهی داره، روایات اسمام هست که بین گوش و چشمش 500 سال پرواز پرندگانه. یعنی اگه یه دونه کفتر رو شما علا مشکل کفتربازها پرواز بدید، 500 سال طول میکشه که این از گوش این تا چشم این فرشته بره. یا در مواردی داریم که گفته جبرئیل 600 بال داره، دو تا سه تا چهار تا، که بعضی گفتن آیه در مقام تعداد نیست که دو تا سه تا چهار تا، یعنی به بالا، از دو تا شروع میشه به بالا، داره در حقیقت شمارش حساب. این خود جبرئیل رو در رابطه باش گفتن 600 بال داره. لذا ممکنه مثلا بیش از چهارتا هم براش تصویر کردن. حالا مسئله‌ای که وجود داره، بعضی ها به این آیه تمسک کردن، به این که آقا اینها جسمی هستن و اساسا مادی هن. بعضی هم گفتن در مقابل حکمای فیلسوف به جد معتقدن که ملائکه از عقولند و عقول تجرد تامه دارند و لذا این در رابطه با اونها نیست. خب اونا این آیاتو چی میگن؟ یادتون باشه یه بحث بسیار مفصلی سال اول اصول داشتیم که دوستانم بعضا زحمت کشیدن و نوشتن وضع الفاظ برای ارواح معانی. اونها تقریبا از همین روش استفاده میکنن، میگن ناکنید مگه در قیامت که میگن و جا عرب و کول ملک و صفن صفا خدا میاد، یا مثلا میگن ما میزان داریم، قلم داریم، لوح داریم، یعنی مثلا واقعا روز قیامت یک کفه ترازو گذاشتن، ان اثقل شیء ما یوزن فی المیزان، این که بالاتر مثلا میریزن تو شما، مگه این اعمال شما وزن داره؟ این مثلا فرض کن دو تا صلوات بفرستی دو تا نیم کیلو میفته این ور. گفتن نه، مراد اینجوری نیست، مراد یعنی محاسبه میکنی. بعد سخن اینه، پس این که میگن میزان به معنای مجازیه، گفتن نه مجازی نیست، این استعمال لفظ در روح معناست، چون اساسا لفظ برای روح معنا وضع شده. یعنی چی؟ یعنی میگن نگاه کنید، درسته شما وقتی میگید سلاح به معنای اصله هست که الان میشه کلاشینکوف، قبلا شمشیر و نیزه و اینا بوده، ولی معنای سلاح اینا نیست. معنای سلاح یعنی اون چیزی که شما باهاش حجمه میکنید، روح این معناست. لذا اگرم واقعا یک سلاح شیمیایی هم باشه، حقیقتا سلاح نه مجازن. یا مثلا اگر میگن قلم، قلم یعنی هر چیزی که مینگارد، درسته ظاهرش این بوده، یه چیزی بوده، نیی بوده، زدن تو دوات ور میداشتن، اما این لفظ قلم برای روح معنا وضع شده، یعنی برای هر آنچه مینگارد. لذا اگر قلم الکترونیکی هم که الان مینگارد در ورد، اونم قلمه. یا میزان وزن شده برای هر آنچه که وزن می کند، هر آنچه محاسبه می کند، هر آنچه حساب می کند، هر آنچه اندازه می گیرد. دو کفه یاش میزانه، غیر اونم میزان. امروز روز بله، ولی میخواد بگه نگاه کنید قلم رو برای مفهومی که عبارت باشد از یک نی وضع نکردن، قلم رو وضع کردن برای مفهومی که عبارت از آن چه می نگارد. لذا وقتی میگن لوح و قلم، یعنی قلم الهی هر آن چه می نگارد. نگارش هم باز من نوشتن نیستان، یعنی ثبت و ضبطه. به این بیان سمیع و بصیرم میگن معنا پیدا میکنه. سمیع به معنی کسی که دارای سمعه که گوش باشه و یه اندازه خاصی داشته باشه نیست، یعنی هر آن که به مسموعات آگاه هست، وسیله‌ای داره که مسموعات رو میداند. فرقش با قول دیگه اینه که شما باید با مجاز بقیه رو حل کنید. اینجا نمیگن استعمال حقیقیه. ببینید اگه این قائل بشیم در روزگار ما چه مقدار تأثیر مهمی داره. شما الان میرید کامپیوتر میخرید، میگن آقا فایلاشو وا کن. فایل پرونده، لغت در روزگار خودش به معنی پرونده بوده، ولی الان راحت گذاشتن، هیچ کسی هم به ذهنش نرسیده که این لغت مجاز استعمال شده. نه، پرونده یعنی هر چیزی، مجموعه اطلاعاتی رو در خودش جای میدهد. میگه این نرم افزارت قفل داره یا نه؟ قفل درست روز اولی که وضع شده یه چوبی بوده که میپیچوندنش کلیدی داشته، اما قفل این هرچه میبندد، هرچه راه رو برای عبور دیگران که اجازه ندارند محدود میکند. لذا الان میگه نرم افزار قفل بذار رو دستگاه. اگر اینو گفتیم اون وقت در اینجا میاد که اجنحه به معنای چیه؟ به معنای هر آنچه باعث سیر می شود. بال یعنی چیزی که باعث سیر میشه. حالا این سیر میتونه مادی باشه، از یه جایی به یه جا، میتونه سیر از مقام هاهوت و مقام لاهوت باشه به مقام ملکوت. سیر میدهد این ملائکه رو، به ملائکه اجازه سیر میده که اینا از مقام لاهوت بیان به مقام ملکوت. چطور بال به یه پرنده می اجازه میده از این خونه به اون خونه بره؟ بال هم به معنای ارواح معانیش به این معناست. حالا اما نکته ای که وجود داره، این در من حرفم تموم شد شهید نشه. نکته ای که وجود داره این در مجرد تام باز مقداری سخت‌تر محاسبش، اما یه چیزهایی ما داریم در فلسفه به نام تجرد مثالی که اتفاقا این با شبه سازگارتره. شبه یعنی مثلا اگر بخوایم بگیم همون تصویر شما در آینه، یعنی لوازم ماده رو داره، طول و عرض و عمق و اندازه رو داره، منتها جسم نداره. یا اون چیزی که شما در خواب میبینید، اینها در خواب میبینید، شما صورت مثالی شیء رو میبینید، نه صورت مادیش رو. لذا یه چیزیست، عالم مثال عالمیست بین عالم تجرد تام و عالم ماده. تجرد تامو بهش میگن عالم ملکوت، عالم جبروت، و تجرد ناقصه رو بهش میگن عالم ملکوت. اون عالم ما هم بهش میگن عالم ملک یا عالم ناسوت، عالم ماده رو. پس بین عالم ناسوت و عالم جبروت یه چیزی وجود داره به نام عالم مثال که این دو حیث داره. عالم مثال یه معاد مثالی داریم، یکی هم برزخ در وقتی که پایین میاد. حالا بحث اینه که برزخ همون عالم مثاله، منتها در قوس صعود و نزول که حالا جای خودش بحث خودش. سوال اینه که آیا ما ملائکه‌ای داریم که این ملائکه در تجرد ناقصه باشند، یا ملائکه فقط و فقط در تجرد تامه؟ خاطرتون باشه دوستانی که بودن در بحث‌های عرفان از ابن عربی که می‌خوندیم، اونجا بحث رو مطرح کردن که نه، ما ملائکه‌ای هم داریم که این ملائکه در عالم ملکوتند. در رابطه با ملائکه گفتن ملائکه چهار صفت دارن. یک، مجری هستند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون. اشاره کرده که این اساسا اینا سابقه به قول ندارن، اینا امر خدا رو انجام میدن، از خودشون چیزی نمیگن. دوم این که معصومند، معصوم یعنی اشتباه نمی کنن. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. گفتن مختلف و درجن که همین شاهد بحث ماست، اینها ما منا الا له مقامون الا له مقامون معلوم، اینها هر کدوم از ما داره یک مقام هستیم، لذا از ملائکه ای داریم که در حقیقت جبرئیل باشه که تجلی بسیاری از اسماء در عالم لاهوت، تا ملائکه ای که پایین دستن، ملائکه خدمتگزاران پایین دست. و چهارم این که اینها همیشه پیروزن، غالبند، که الله غالبون علی امره، خدا اگه بخواد کاری بکنه به وسیله اینها انجام میده. این آیه که سومی که خوندم ما منا الا له مقام معلوم، حکما بعضن گفتن فلاسفه که آقا این یعنی همه ما داره یه مقامی و همه مجرد تامی. منتها بعضی از همین استفاده کردن که نه، این از یعنی ما هر کدوم داره یه درجه هستیم. پس در رابطه با ملائکه اگه بخوایم فل جمله بگیم اینه که ملائکه رو بعضی جسمی میدونن، متکلمین. عمده استدلالشون هم به همون ظاهر اولی اجنه هست که در آیه اومد، جائل الملائکه، جائل الملائکه اولی رسولن اولی اجنه هم مثنا و ثلاث و ربع. یه قول فلاسفه هست میگن نه، اینها مجردات تامن و لذا ما بایدم آیه شریفه رو یا مجاز معنا کنیم یا ببریمش به استعمال لفظ در ارواح معانی. یه قول دیگه اینه که نه، ملائکه دو گونه، ملائکه مجرد تام داریم و ملائکه مجرد ناقص. ملائکه مجرد ناقص اشباح، اونا اشباح هم. چرا؟ چون شبح یعنی صورت مثالی. و این ملائکه اینها وقت بالشون چیه؟ بال مثالی دارن. چطور بدن مثالی داریم، بال مثالی هم داریم، لذا حتی استعمال در معنای ارواح معانی هم لازم نیست، چون بدن مثالی بدن واقعا، یعنی شما تصویر طرفو که در آینه میبینید واقعا گوشش گوشه، دماغ دماغه، که بعضی اومدن اینجا به ملا صدرا تعبیری داره که شیئیت و شیء به صورته لا به مادته، شیئیت شیء به اون صورتشه، ماده که مدخلیت در موضوع نداره، لذا این واقعا بال دارن، اما بال مثالیست، لذا احتیاجی هم نیست که ما بحث رو در چه ببریم، در ببریم در بحث ارواح معانی. امام قبل از اینکه بگیم، امام در کتاب آداب و صلات خیلی هم مطلب خوبی است، منم ندیده بودم به این دقتی که دیتا دیروز دیدم، در ذیل بحث لیلة القدر که میگن ما ملائکه رو فرو میفرستیم در لیلة القدر، یه مطلبی دارن آداب و صلات صفحه 339، ایشون میفرمایند که عبارت رو من از آرام از روش بخونم، شما دقت کنید بعدن خواستید ببینید. بدان که بین محدثین و محققین اختلاف است در تجرد و تجسم ملائکت الله. کافه حکما و محققین و بسیاری از محققین فقها قائل به تجرد آنها و تجرد نفس ناطقه شدند و بر آن برهانهای متین اقامه فرمودند و از بسیاری از روایات و آیات شریفه نیز همین استفاده شود. چنانچه محدث محقق مولانا محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار مرحوم مجلسی، در شرح فقیه، یعنی کتاب من لا یحضر، شرحش در ذیل روایات، در ذیل بعضی روایات فرموده که این دلالت کند بر تجرد نفس ناطقه. بعضی از محدثین در نقطه مقابل، محدثین بزرگ، قائل به عدم تجرد شدند که ملائکه مجرد نیستند. و غایت آنچه دلیل آورده اند این است که قول به تجرد منافی با شریعت است و تصریح نمودند به این که مجردی جز ذات مقدس حق نیست و این کلام بسیار ضعیفی است. بعد ایشون دلیل میارن که حرفشون چرا ضعیفه. بعد میفرماین و حق در نزد نویسنده موافق با عقل و نقل، که هم این موافق عقل و نقل هم حق آن است، که از برای ملائکت الله اصنافیست کثیره که بسیاری از آنها مجردند و بسیاری از آنها جسمانی برزخی هستند، یعنی تجرد تام یه عده دارند یه عده تجرد ناقص. و ما یعلم جنود ربک الا هو و اصناف آنها به حسب تقسیم کلی آن است که گفتند موجودات ملکوتیه بر دو قسم است، یکی آن که تعلق به عالم اجسام ندارد، نه تعلق حلولی و نه تعلق تدبیری. این نکته جالبیه، میگن یه سری ملائکه هستن اصلا کاری مطلقا و عالم ندارن، نه حلول دارن نه در عالم حال در حلول پیدا میکنن نه اصلا تدبیر عالم دست اوناست، اینا فقط و فقط در حال عبادت خدا هستن. و دیگری آن که به یکی از این دو وجه تعلق داشته باشه. طایفه اولا دو قسمن، یک قسم از آنها که به آنها ملائکه محیمه گویند و آنها آنانند که مستقرق در جمال جمیل و متحیر در ذات جلیل می باشند. این در قدر یادتون باشه، اگه دوستانی که بودن یادتون باشه، در بحثای قیصری هم در زیر بحثای مسائلی که آورده بود داشت بعضیاش. و از دیگر خلائق غافل و به دیگر موجودات توجه ندارن. بعد امام اینجا یه استدراکی میکنن یا به تعبیری گریزی میزنن، میگن البته در اولیاء خدا نیز یک طایفه هستند که چنین میباشند و چنانچه ما مستغرق بحر ظلمانی طبیعت هستیم و از عالم غیب و ذات ذوالجلال با آن که ظاهر به ذات و هر ظهوری پرتو ظهور اوست به کلی غافل هستیم، اون اولیاء الله آنها از عالم و هر چه در اوست غافل و به حق و جمال جمیل او مشغولند. در روایات است که خداوند مخلوقاتی دارد که نمی دانند خداوند آدم و ابلیس را خلق فرمود، یعنی اصلا خبر توجه نه یاد شده، فقط توجهشون به خداست. گفته بود حق با لیلیه یا مجنون، گفت حق با علیه یا عمر، گفته بود حق با لیلیه. این اصلا اینجوریه، اینقدر ذوب در این خدا شده که کاری اصلا به کهن جهان نده. قسم دوم قسم دوم آنان هستند که خدای تعالی آنها را وسائط رحمت خود قرار داده و آنها مبادی سلسله موجودات و غایت اشواق آنها هستند و این طایفه را اهل جبروت گویند. اینا مجرد تامن مقدم و رئیس آنها روح اعظم است و شاید آیه شریفه تنزل الملائکه و روح اشاره روح یعنی جبرئیل. بعد مسئله پایین میادیشون، این کاری ندارم، تقریبا یک صفحه است. قسم سوم، قسم دیگر از ملائکت الله آنها هستند که موکل بر موجودات جسمانیه و مدبر در آنها هستند و برای آنها صنوف کثیره و طوایف بیشمار است، زیرا از برای هر موجود علوی یا سفلی، فلکی یا عنصری، وجهه ملکوتی باشد که به آن وجه به عالم ملائکت الله متصل و با جنود حق پیوند دارد. چنانچه حق اشاره به ملکوت اشیا فرمود در آیه شریفه که می‌فرماید سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. پس ببینید، ما در بین ملائکه به تعبیری هم که امام در آداب و صلات دارن، یه ملائکه‌ای هم داریم که مجرد ناقصند، که اینها میتونه اون وقت این خطبه اشباح اشاره به این دسته از ملائکت الله بشه، اگر فرشتگان رو میگن اونو میگن. بفرمایید.
همین نکته که اشاره فرمودید در آیه قرآن که خداوند وقتی که داستان ابلیس و سجده نمی‌کنه می‌فرماید استکبرت ام کنت من العالین، استکبار کردی یا از عالین هستی. بعضی‌ها حمله بر همین ملائکه مهیم که اصلا عالین حتی مأمور به سجده و آدم هم نبودن.
این نکته
این می‌خواستم بگم که این که فرمودید روح معنا از اقسام حقیقت یا در برابر حقیقت مجازه،
نه این حقیقت برای دیگه استعمال لفظ در معنی خودش میشه.
امام فرض در ملائکه همش در عالم ملکوت
میشه، ملکوت میشه تجرد نامسته، یه قسم جبروت گفتن یه دستشون که اصلا کاری به این کار نداره.
ملائکه که در عالم ملکوت هستن
جبروت، قسم اول جبروتی ها بودن، قسم دوم ملکوتی، ملکوتی ها تجرد ناقصه دارن، جبروتی ها که عالم عقول دیگه. نه جبروت هم بود چند اون بالا حتی تعبیر در صفحه 341 گفتم قسم دوم آنان اصلا که خدای تعالی آنها را وسایط رحمت قرار داد و این طایفه را اهل جبروت گویند، اینا گروه هم. بعد پایین میگن قسم دیگر از ملائکت الله مربوط به عالم ملکوت، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل دوتا، نه اونم جبروت نمیشه، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل هر دو مراتب داخلی عالم ملکوت هست.
دیگه داگی هم
حالا کنید در اصلا الان که ما در مقام اون نبودیم که ما الان در مقام اون نیستیم، از این جور تکفیر هم زیاد به هم دارن قصه اون نخون، نه از این جور موارد زیاد این مورد رو حالا میگم دیگه اون برحال میگم ناکنید. الان من در مقام نفی یا رد یا اثبات یا پذیرش اونا نیستم که اینو بگیم. ما هم داریم گزارش میدیم، میگیم اینقدر بدونید نفت بزرگی مثل امام میگه نخیر، ما قائلیم به این که ما ملائکه‌ای در اولا مجرد فقط ذات مبارک ربوبی نیست و دومم این که ملائکه ملائکه مجرد ناقصم دارن، چون تو ذهن به طور عادی میاد مجرد تامه.
اینا که ندیدن
حالا اونام که ندیدن حالا دو تا شده خطبه
اول
نه
ملائکه رو
به همین صفحه که اون الان نرسیدیم الان یه اول خطبه رو جلوت وا کرد یه چیزی چه شد افتاد یه حرفی بزنی صف کن بزن برم جلو. اما بحث بعدیمون جایگاه این خطبه در میان ادبای عربه به گونه ای که گفتن این من جلائل خطب حضرت. یه اشاره بکنیم چون ما دائما با بحث بلاغت و فصاحت در تماسیم، یه تعریفی من از فصاحت و بلاغت و بدیع علم بدیع بدم، اگرچه الان اگر برگردیم جایابی بکنم این رو هم یکی از مقدمات میذاشتیم، یعنی قبل از اینکه وارد خطبه 91 بشیم این بحث رو قرار میدادیم، اگر خواستید بعدها جایابی کنید این باید بره جز مقدم. در ادبیات عرب چنان که قبلا هم یه اشاره کردم در دوره آل بویه اومدن گفتن ادبیات عرب بعضیا به سه دوره تقسیم میشه، ادبیات جاهلی که تا پایان دوره بنی امیه ادامه داره، ادبیات عصر عباسی که بلوغش به همون متنبی و به متنبی و ابوالعلاء معری میرسید، ابو نواس و اینام دوباره برمیگردن، ابو نواس تا به پایان دوره اموی میشه یا به نوعی مثلا اوائل دوره عباسی و بعدم عصر جدید. هر کدوم از این دوره ها رو هم به دو دوره تقسیم میکنند. عصر جاهلی رو میگن عصر جاهلی و عصر اموی، یعنی عصر خلفا و عصر اموی. عصر عباسی رو میگن عصر عباسی در شرق و عصر عباسی در غرب. و سومیش هم دوره معاصر رو هم میگن که عصر مغول و ترک و عصر نهضت که بازگشت دوباره به یک ادبیات کلاسیک قدیمی. اوج بلوغ عصر جاهلی معلقات سبعه و در حقیقت به اون نقطه میرسه که قرآن اعجازش به اینه که رو دست اونا در میاد. بعد کن نوع داخلی ادبیات در جهان عرب و بین عرب عوض میشه و این بار دوباره اوج بلوغش میرسه به عصری که سید رضی دیگه در اوج وجود داره، یعنی همون عصر متنبی و عصر ابوالعلا. و بعد دوباره عصر سوم ادبیات عرب شروع میشه. واقعیت چیه که من نه تخصصی در حوزه ادبیات عرب دارم و نه اگه بخوایم واردش بشیم بحث ساده ایه، بحث بسیار پردامنه ایه. منتها این معلقات سبع که بسیار هم شیرین، امروز به مناسبت من یه ساعتی داشتم همین بعضی از این قصایدش رو میخوندم، خودش یه جعده حسابی میطلبه آدم بیاد بحثش رو بکنه که اصلش هم همون اوجش مال همون قفا نبکه معروف مال امرؤ القیس، قفا نبکه ذکرا حبیب و منزلی، این لامیه امرؤ القیس شروع میشه. به اینا مذهبات هم میگفتن، یعنی اینا رو با آب طلا نوشته بودن و بر کعبه آویزون کرده بودن که می اومدن هم از روش می نوشتن. البته بعضی هم میگن این افسانه است، یعنی این که می اومدن می نوشتن، نه اینا نیست و اینا بوده. در دوره عباسی حماد راویه اومده اینا رو جمع کرده، شاهدش هم اینه، بعضی ها 7 می گیرن، بعضی ها 8 می گیرن که الان هم هست، نگاه بکنید هم خودش هست هم به فارسی ترجمهش کردن هم به خاطر اینکه چند بحث قصایدشون، این قصاید همین معلقات سبت تعاویزون بوده بر کعبه، بعضی 8-9 هم گفتن توش، 9 هم ذکر کردن، 7 که معروفه. اینها رو خب خیلی ادبیات عربش مفتخره، در حقیقت اوج بلوغ ادبی جهان عرب قبل از اسلامه، واقعا هم لطیفه، یعنی واقعا واردش بشه و آدم با سرکار بزنه، سرکار باش داشته باشه، نشونگر اوج یک دقتها و روح لطیفیه که وجود داره. همین قفا نبکه خیلی عربا هم بهشون بگید قفا نبکه خیلی بهش مینازن، به همین شعر امرؤ القیس که حالا بعضی از ابیات شو شاید تو بحث فردامون که بحثه، چون نهج البلاغه من از این جهت دیدم، این ابن عبدالحدید یه جایی وقتی داره امیرالمومنین به شأنیت این خطبه رو از نظر جایگاه بیان میکنه اشاره به شعر امرؤ القیس میکنه، هست ترجمهش هم هست، مثل بلا نسبت قرآن هم برداشتن تجزیه ترکیبش هم کردن، بعضی ها حتی ریز به لغت، به لغتش هم صرفش و هم نقلش و همش رو، چون جایی ظاهرا تدریس میکنن تو بعضی از دوره دکترا و اینا، کتاباش هم در اومده. به هر حال این در ادبیات عصر جاهلی معلقات سبع توش خیلی بلنده. اگر به این لسان بگیم در حقیقت امیرالمومنین در نقطه اوج دوره اول ادبیات عربه، یعنی همون دوره‌ای که به نام دوره اولیه که ادبیات عصر پیامبر و خلفای راشدین و بنی امیه توش هست، که همون هم است که گفتم ابن عبدالحدید مطلبی رو از معاویه نقل میکنه که گفته بود دیگه این اصلا بالاتر از این در قریش امکان نداره که کسی بتونه فصیح صحبت بکنه. نکته که وجود داره این خطبه ای که الان میخوایم واردش بشیم از این زاویه ظاهرا جزء یکی از معجزات حضرت از حیث بلاغت و نکته ای که بسیاری هم بهش مینازن این بعدشه. فردا حالا دیگه هم بود گذشتیم، فردا قبل از اینکه وارد اون فرازی بشیم که ابن عبدالحدید در پایان خطبه 91 آورده که فراز جالبی هم هست، یک فرقی بین فصاحت و بلاغت و بدیع به مسائل مختلف اینها بگیم تا انشاءالله بعد وارد شیم.